بسم الله الرحمن الرحیم. ششمین تنبیهی که در مسئله معاتات مطرح شده است این است که چه چیزی باعث لزوم این پیوند معاتاتی است. اگر ما گفتیم معاتات باطل است که اصلا این مسئله مطرح نیست، اگر گفتیم صحیح است و مفید ملکیت لازم هست نظیر اون چه که مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه فرمودن، بازم این مسئله مطرح نیست، برای اینکه از اول لازمن منعقد می شود. و اگر گفتیم مفید ملکیت هست نه ملکیت لازم، اصل ملکیت مطرح هست و لزومش باید اثبات می شود، جای این بحث هست که ملزم این پیوند معاتاتی چیست. و همچنین اگه گفتیم معاتات مفید اباحه است، این مسئله مطرح است که کی این معاتات لازم می شود. در دو مقام بحث کردن، یکی به مقتضای اصل اولی که اصل اولی در مسئله چیست، یکی هم طبق اموری که می تواند باعث خروج از این اصل باشد. بنابر این که معاتات صحیح باشد و مفید ملکیت باشد، اصل ملکیت نه ملکیت لازم، اصل اولی روی این مبنا لزوم است. چرا؟ برای این که هر جا ملکیت هست لازمش لزوم است طبق اون 8 یا 9 دلیل گذشته. بنای اغلا که اصل اغلایی هست، الناس مسلطون علی اموالهم هست، اوفو به لغود هست، تجارت انتراز هست، لایح لو مالوم را المسلم الا به تیب نفسه هست و مانند. این 8 یا 9 دلیلی که ارائه کردن مفید این است که اصل در ملکیت لزوم است. یعنی اگر کسی مالک چیزی بود نمی شود بدون اذن او و رضای او ملک را از دست او گرفت. پس این ملکیت لازم دارد، ملکیت جائزه نیست که دیگری بتواند استرداد کند. اصل در ملکیت لزوم است. تنها چیزی که این ملکیت را از لزوم اسقاط می‌کند این است که در جریان معاتات اگر عوض و معوض هر دو موجودند، گرچه فروشنده مالک کالا شد، ثمن شد و خریدار مالک کالا شد، مالک شد و اصل در ملکیت لزوم است، ولی قدری متیقن آن است که در صورت حفظ عینین، یعنی هم کالا محفوظ بماند هم ثمن محفوظ باشد، طرفین حق استرداد دارند. این مقدار متیقن است، برای اینکه بنا عقلا بر همین است، غریزه عقلا این است، بشاره هم این رو رد نکرده. در تمام معاملات معاتاتی بناشون بر اینه. البته این هم اثباتش دشوار است، ما همچه بنایی نداریم تا اینکه شارع مقدس او را امضا کرده باشد. بنا غلا بر این است که خرید و فروش فعلی نظیر خرید و فروش قولی مفید لزوم است، همونطوری که مرحوم شیخ مفید فرمودن. و این هم که تو مغازه ها نوشته میشه که بعد از فروش پس گرفته نمی شود، یه اصل و غلایی است. حالا از در مسائل اخلاقی گفتن شما اقاله کنید مستقل را، یعنی کسی پشیمان شده است آمده خواست پس بده، شما پس بگیرید، من اقال مؤمنن اقاله الله یوم القیامه، اینا مسائل اخلاقی است، سنن و آداب اسلامی است و استحباب فقهی هم گاه او را همراهی میکنه، اینا درسته. ولی اصل ملکیت چه در خرید و فروش قولی چه در خرید و فروش فعلی لزوم است، همونطوری که مرحوم مفید فرمودن. ولی حالا چون محقق ثانی و سار بزرگا این راه را تهی کردن مورد قبول مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه اجمعین هست، حالا فرماش ایشون فعلا نقل میکنه. ایشون فرمان اصل اولی بنابر اینکه معاتات مفید ملکیت باشد لزوم است، قدر متیقن خروج از این اصل صورت حفظ عینین است که کالا و ثمن به تمامه ما محفوظ موند. در اینجا حق استرداد هست، یعنی می توانند این معامله رو به هم بزنن با رد این. وگرنه به لزومش باقی است. لکن اصل اولی بنابر اینکه ماتات مفید اباحه باشد جواز است نه لزوم. در این مطلب که اصل اولی بنابر اینکه ماتات مفید اباحه باشد جواز است نه لزوم، چندین فرع زیر مجموع دارد. یکی اثبات این اصل است، یکی تبیین این جواز است که این جواز از چه سنخ است. آیا جوازی است متعلق به عقل، جوازی است نظیر استرداد عین موهوبه، یا جوازی است از سنخ خاص خودش که مربوط به تراد عینین است؟ سه نوع جواز ما داریم. پس چهار مطلب را تو این بخش باید اثبات بکنند. ترسیم و تصویر اصل این مطلب که بنابراین که معتاد مفید اباحه باشد، چرا اصلش جوازه نه لزوم، چرا اصلش لزوم نیست. بعد از اینکه ثابت شد اصلش جوازه، سنخ این جواز، سنف این جواز باید مشخص بشود. چون جواز سه نوع دارد، سه قسم دارد، باید مشخص بشود از کدام قسم از این اقسام سگانه است. می‌فرمان بنابر این که معاتات مفید اباحه باشد، اصل جواز است نه اصل لزوم. چرا؟ برای این که اگر معاتات مفید ملکیت نیست، این کالا را که فروشنده اباحه کرده است همچنان ملک اوست، این سمن را که خریدار اباحه کرده است همچنان ملک اوست. وقتی ملک او بود، الناس مسلطون علی اموالهم میگوید به این که مالک میتونه ملک خودشو بگیره. پس هر وقتی اراده کرد میتواند ملک خودشو بگیره. و قبل از اباحه سلطه‌ای بر این ملک داشت. الان ما شک میکنیم که بعد از اباحه بر این ملک مسلط است یا نه، استصحاب اون سلطه را بکنیم. پس هم روی عموم یا اطلاق الناس مسلطونه، و هم اگر شک کردیم استصحاب بقای سلطه و سایر ادله نهگانه که قبلا گذشت، همه اونها تثبیت میکند که هر مالکی رو ملک خودش مسلط است. اگر هر مالکی بر ملک خودش مسلط است، روی ملک خود سلطه دارد، پس این فروشنده که ملک خود را تر اباحه کرده است برای خریدار، و خریدار که اون سمن را اباحه کرده است برای فروشنده، هر کدام رو ملک خودشون سلطه دارن. وقتی سلطه دارن میتوانن برگردونن. وقتی میتونن برگردونن، پس معلوم میشه این جواز دیگه نه لزوم. این معامله معاتاتی میشه جایز نه لازم. یعنی هر وقت طرف خواست میتواند مال خودش برگردونه، معامله رو به هم بزنه، معلوم میشه جایز دیگه لازم نیست دیگه. اگر بگویید به این که استصحاب سلطه یا تمسک به الناس مسلطون یا مانند آن، این معارض با استصحاب اباحه است. یعنی خریدار یه چیزی رو با عقد معاتاتی خرید و گفتیم معاتات هم مفید اباحه است نه مفید ملکیت. قبل از اینکه مالک مراجعه کند به این را برگرداند، تصرف این خریدار در این عین مباح بود. الان کماکان ما اباحه را استصحاب میکنیم. شما اگر از اون طرف سلطه مالک را استصحاب میکنید، ما اباحه خرید برای خریدار را استصحاب میکنیم. که این در بحثی دیروز گذشت که این اصل در عرض اون اصل نیست تا بشه معارض. معارضه در جایست که دو دلیل در عرض هم باشند. اگر در طول هم بودن، یکی بالا بود یکی پایین، جا برای معارضه نیست، چون این در عرض او نیست. وقتی معارضه مطرح است که دلیل دوم و دلیل اول در عرض هم باشن. اگر یکی سبب بود دیگری مسبب، یکی عالی بود یکی دانی، چون در عرض هم نیستن، نوبت معارضه میرسد. اینجا استصحاب جاری در طرف اباحه مسبب است، استصحاب جاری در طرف ملکیت سبب است. سبب مقدم بر مسبب است. در عرض هم نیستن، چون در عرض هم نیستن معارض نیست. و راه طولی بودن و عرضی نبودن هم این است که ما اگر خواستیم ببینیم اون استصحاب بر این استصحاب مقدم است، باید ببینیم ارکان داخلی که سازنده استصحابن چگون در چه حد داریم که در بحث دیروز مبسوطا گذشت. ارکان سازنده استصحاب او یقین و شک کرد. ما میریم شکی که در طرف اصالت لزوم است بالاست، شکی که در طرف اصالت اباحه است پایین است. این شک ناشی از اون شک است، مسبب از اون شک است. اگر اون شخص که مالک است سلطه دارد اباحه بکند، برای این شخص مباح است، و اگر اباحه نکند که برای این مباح نیست. پس پیدایش اباحه برای خریدار حدوثاً و بقاءاً متکی به اباحه مالک است. اگر مالک اباحه بکند برای خریدار مباح می شود و الا فلا. اگر ما شک کردیم که آیا اون مالک اباحه می کند بقاءاً یا نه، خب یقین داریم، شک داریم که آیا برای خریدار مباح شد یا نه. اگر ما آمدیم و سلطه مالک را ثابت کردیم، مالک که آمده عین خود را دارد میگیرد، وقتی سلطه او را ثابت کردیم دیگه نوبت و او هم آمده عین خودش را استرداد میکنه، جا برای این شک نمیمونه که ما شک بکنیم آیا برای خریدار مباح است یا نه. ما یقینا میدونیم اباحه زائل شده است، برای اینکه اباحه که برای خریدار هست مولود اباحه تملیک ملکیت اون فروشنده است. اون فروشنده چون مالک است حق اباحه دارد، تا حال اباحه میکرد اما اباحه نمیکنه، که این بستش در دیروز بود. اصل در طرف اباحه محکوم است، اصل در طرف ملک حاکم است، و این دوتا استصحاب ها چون دوتا شک ها در عرض هم نیستن، این دوتا استصحاب ها در عرض هم نیستن، وقتی در عرض هم نبودن معارض نیستن، وقتی معارض نبودن یکی جاریش دیگری جاری نیست. پس اصالت الاباحه جاری نیست، اما اصالت الملکیه، اصالت السلطه و مانند اون جاریست. بله، یه وقت هست که تفویض کرده، تملیک کرده، بله این رفعیت کرده. یه وقت هست نه اباحه کرده، اباحه مطلق هم کرده، جمیع تصرف. اون که آیا اباحه مطلق است یا نه، این ناظر به اون شبه هست که آیا جمیع تصرفات حتی متوقف بر ملک جایز است یا نه. حالا فرضاً تصرفات متوقف بر ملک هم اباحه کرده، اما اباحه حدوثاً و بقاءاً به اذن اون مبیح وابسته است. تو بحث‌های قبل در سال قبل هم داشتیم که بعضی از امور است که حدوثش به حدوث و بقاش به بقا متکی است. مثلا اگه گفتن سل خلف العادل، این یعنی چی؟ پشتر عادل نماز بخون، یعنی نماز که یه امر ترکیبی است که اول و حد تکبیر و آخرها تسلیم، این نماز را پشت سر کسی بخون که در تمام حالات عادل است. حالا اگه شخص در رکعت اول عادل بود، در رکعت دوم فاسق شد، این سل خلف من تسیقو به دینه میگه دیگه پشت رو اقتدا نکن. چرا؟ چون حدوث اقتدا به حدوث عدالت است، بقای اقتدا به بقای عدالت است. این چی نیست که حدوث او کافی باشد برای برحله بقا، که این طور نیست. اگر این چنین است، حدوث اباحه به حدوث اذن اون مالک وابسته است، بقای اباحه به بقای مالک. این لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، هم حدوث به حدوث، بقا به بقا. حالا یه کسی کلید خانهش رو به دیگری داده، گفته که من وقتی که مسافرت برمیگردم باید کلید تحویل ما بدید، این راضی هستم شما در این هفته اونجا بمونید. خب بعد فهمید که این شایسته نیست، به انسان خلافکاریست، گفت من راضی نیستم اونجا باشی. این شخص بگه چون شما کلید من دادید و راضی بودید من در اینجا نماز بخونم، حالا برو راضی نیستید منم باید باشم اینجا، یا نه معنیش نیست که تمام تصرفات او جوازش مربوط به حدوث رضاست، جواز تصرف در مرحله بقا مربوط به بقای رضاست. اگر رضا بقا در مرحله بقا راضی نباشه که تصرف جایز نیست. خب البته در اباحه فرق نمی کند که نه دیگه، اباحه که لازم نبود. نه اباحه که حتما لازم نیست، اباحه است دیگر. اباحه لازم یعنی چی؟ ملکیت، درباره ملکیت این دو فرض راه دارد که یا لازم است یا غیر لازم. اما اباحه کرد یعنی ملک به مالک، ملکیت مالک باقی است. فقط اباحه کرده، اجازه داده شخص صرف بکند. اباحه لازم نداری؟ در طبعه ششم درباره این است که چی باعث لازم شدن این پیمان است. و اون در صورت تلفه. در صورت تلف همین امر لازم می شود که توضیحش الان خواهد آمد. خب البته اونجا یک اباحه است، اینجا بیع است، خیلی فرق میکند. ولی در مقام تنظیر که یک چیزی مثل با مسئله صلات هم فرق میکند، اینجا با مسئله نماز جماعتی که با مسئله فرق میکند. در هر مثال آدم نباید جمعی احکام ممثل رو برای مثال، جمعی احکام مثال رو برای ممثل دار کند. انتقال اباحه‌ای انتقال که نداد، بنابراین که معتاد مفید اباحه باشد منتقل نشد به او. انتقال اباحه‌ای معنی ندارد که ملک به ملکیت مالک باقی است، تصرفاتش رو برای خریدار مباح کرده. معنای اباحه این است که ملک به ملکیت مالک باقی است، این عین به ملکیت مالک باقی است، تصرف در این را برای خریدار مباح کرده. بنابراین که معتاد مفید اباحه باشد پیامش همینه که ملک این به ملکیت مالک باقی است، تصرف در این را برای خریدار مباح کرده. اباحه لازم نداریم؟ نه اباحه داریم، چون لازم نیست طرفین می توانن استرداد کنن و ملکیت اگر شد یا فرمایش مرحوم مفید است یا فرمایش وقع ثانی. در ملکیت دو قسم تصور می شود، لازم و غیر لازم. اما اباحه که دیگه لازم من ندارد که. وقتی گفتن اباحه کردن یعنی این عین به ملکیت مالک باقی است، تصرف در این عین را برای خریدار مباح کرده است. حالا چه چیزی باعث می شود که دیگه فروشنده نتواند مراجعه کند؟ الان توضیح می دن. بله دیگه، هر تصرفی که دارد، مثل که مهمان وقتی که رفت خانه میزبان، میزبان یه چیز رو برای او میوه که آورده مباح کرده، این میتواند مصرف بکند، میتواند مصرف نکند. مادامی که اباحه کرده است تصرف جازه، به او که نفروخته، تملیکش نکرده که بگیر ببره، که برای او اباحه کرده. در اباحه ملک این به ملک مالک اصلی باقی است. خب پس این جهت اولا دو تمام شد که اصل اولی که تأسیس اصل است، اصل اولی بنابر این که معتاد مفید ملکیت باشد لزوم است، اصل اولی بنابر این که معتاد مفید اباحه باشد جواز. در اونجا یعنی بنابر ملکیت هم اماره است هم استصحاب و مانند آن، اینجا نه اماره است و نه استصحاب، نه دلیلی داریم بر لزوم، نه استصحاب اباحه جاری است، برای اینکه استصحاب اباحه محکوم استصحاب ملکیتی است که در اون طرف جاری است. این مال جهت اولا. حالا که بنابر اباحه جواز شد نه لزوم، چه چیزی این پیمان جائز را لازم می کند؟ آیا الالعبد جائز است یا ملزمی دارد؟ این تنبیه ششم برای همینه، تنبیه ششم برای بیان ملزمات این پیمان تعاطی است. این معامله معاطات کی لازم می شود؟ اگر فرمایش مرحوم مفید را کسی نپذیرفت و قائل شد به ملکیت جائز یا حرف دیگران را پذیرفت که مفید اباحه است، او باید به این سوال پاسخ بدهد که آیا معاطات یه وقتی لازم می شود یا برای همیشه جائز است؟ این بزرگوارا فرمودن به این که تلف عینین باعث لزوم این معاطات است. یعنی چون فروشنده این کالا را برای خریدار مباح کرد، جمیع تصرفات را اباحه کرد و خریدار این ثمن را برای فروشنده مباح کرد، جمیع تصرفات مباح کرد و این فروشنده این پول را گرفت، با این پول کار دیگه، کار تجاری کرد، از دست داد، این خریدارم این کالا را گرفت، اگه پوشیدنی بود پوشید و از بین برد و اگر خوردنی بود مصرف کرد، عینین نیستن، هیچ کدوم نیست. آیا در صورت تلف عینین این عقد معاطاتی همچنان جایز است یا لازم می شود؟ اینجاست که باید انهای جواز را ترک کرد، که ما چند قسم جواز داریم تا ثابت بشود که در اینجا اگر جوازی هست کدوم قسم از اقسام سگان است. جواز یه وقت جواز عقدی است که این عقد متزلزل است، یه وقت است گذشته از این که این عقد متزلزل است، این جواز به اون عین تعلق میگیرد، یعنی جواز استرداد العین. این دو قسم، نه عینین، عین. قسم سوم آن است که یه جوازی است متعلق به تراد عینین، که هم این عین میتواند برگردد هم اون عین میتواند برگردد، ولی این جواز مذهب او، متعلق او، مرکز او تراد العینین است. این صفه امر فقهی باید روشن بشه که اولی چیه، دومی چیه، سومی چیه، تا معلوم بشه اگر اینجا جوازی هست از کدوم قسمه. البته دلیلی بر حصر نیست که جواز در فقه همین سه قسم باشد. فعلا در بخش معاملات از نظر بحث‌های حقوقی این سه قسم مطرح است. اون جواز تکلیفی که از بحث جداست، جواز حقی و وضعی هم ممکن است اقسام دیگری هم داشته باشد. فعلا سه قسم از اقسام جواز حقی اینجا مطرح. یک قسم جوازی است که به خود عقد می‌خورد، این عقد رو لرزان می‌کند، این پیمان لرزان است، مثل عقد خیاری. عقد خیاری که به وسیله قبن یا خیار رؤیه یا خیار تخلف شد یا شرط الخیار به مانند آن لرزان شد، چه یکی از دو عین از بین برود چه هر دو از بین برود، همین که خریدار فهمید مغبون شد میتواند این پیمان را به هم بزند. چرا؟ برای اینکه این قبن باید ترمیم بشود و این قبن که عامل خیار بود، این خیار حق است، این حق متعلق میخواهد، مرکز این حق این پیمان است، نه این. اگه کسی فرشی خرید و مغبون شد، بعد این فرش به سرقت رفت یا این فرش سوخت، این چنین نیست که این کسی که مغبون شد نتواند معامله را به هم بزند، چون حق به هم زدن و حق برگردوندن و استرداد عوض این به این تعلق نگرفته تا کسی بگوید به این که فرش که سوخت شما چی رو میخوای برگردونی، این به این پیمان تعلق گرفت، این پیمان هم جهنون هست. خیار حقیست متعلق به عقد، نه این. جواز به هم زدن این عقد است، نه جواز رد العین او تراد العینین. و و عقد که از بین رفتنی نیست. تا طرفین این را از بین نبردن این پیمان گسسته نمی شود. این بحثش تو خیارات. این قسم جواز که متعلق به عقد است تو به اختیاری مطرح است. این یک قسم. قسم دوم جوازی است که به این تعلق میگیرد نه به عقد. عقد جواز خاص خودش دارد، نظیر هبه. هبه یه پیمان جایزی است یا عقد جایزی است، میتواند شخص به هم بزند. اما این عقد که جایزه است، از دو طرف جایزه است، او هم میتونه پس بده، این عقد به هم بزنه، گیرنده متحب هم میتونه پس بده. این چنینش حق پس دادن نداره که. این عقد رو میتونه به هم بزنه، اما اون واهب حق رد العین دارد، جواز رد العین دارد که این جواز به این عین موهوبه میخورد. غیر از اون لرزان بودن و جائز بودن پیمان، یه جوازی است که به این عین تعلق دارد. یعنی کسی هبه کرده به غیر زیرهم، هبه غیر معوض، هبه که لازم نیست، تا این عین موجوده است یه چیزی رو، حالا از نظر اخلاقی میگن اگر مالی را کسی به دیگری هبه کرده برگرداند، از متحب بگیرد، مثل تهوع شده خود را بعل کند، از نظر اخلاقی بد، رذیلت نفسانی رو حکایت بکند و مسائل اینهاش درسته، اما از نظر فقهی کار حرامی نکرده. این جواز به این عین تعلق میگیرد. حالا اگر این عینی رو واهب به متحب، این شخص خونه ساختی از سفر برگشت، یک کسی براش کادو داده، تا اون کادو هست این شخص میتونه پس بگیری شرعا. تملیک که نکرده که، هبه کرده. اگه تملیک کرده بعد، اما حالا هبه کرده یا بر ملکه لازم که نبود، حالا هبه تملیک کرده، تملیکش جایز، تملیک ملک هبه ایست دیگه، ملک لازم به ای که نیست که، تملیک کرده به ملکیت هبه ای، تا این عین باقی است واهب میتونه برگردونه این رو. اما این جواز حقی است متعلق به عین موهوبه. اگر متهم این عین موهوبه رو مصرف کرده و از بین برد، این جواز رخت بر می‌بندد، برای اینکه متعلق ندارد که. این دو قسم. قسم سوم همان است که در مسئله معاتات محل بحث است، که طرفین عینی را نه در اعطا و اخذ، در تعاطی، حالا فرض در تعاطی است، عینی رو به عینی داده یا عینی رو به ثمنی داده که هر دو نقد است، فروشنده کالای رو به خریدار فروخته به بیع معاتاتی و خریدار ثمن را تسلیم فروشنده کرده به اشتراي معاتاتی، حق برگردوندن هست بنابراین که مفید لزوم نباشد. اما این حق از سنخ خیار نیست که به این پیمان تعلق بگیرد. یک، از سنخ جواز رد عین موهوبه نیست که یک جانبه باشد به عین موهوبه تعلق بگیرد. دو، یه حق متعادل متعامل متقابلی است که به عینین تعلق بگیرد. جواز و ترادل عینین، که او عینش رد بکنه، اینم عینش رد بکنه. اگر عینین باقیند، این جواز باقی است. چرا؟ چون مرکز این حق ترادل عینین است، نه ردل عین. تا عینین باقیند، این جواز باقی است. چندین صورت دارد که باعث به هم خوردن این وضع است، که چهار صورتش مرحوم شیخ ذکر میکنن. یه وقت از کالا از بین میره کلن، یه وقت از سمن از بین میره کلن، یه وقتی بعضی از کالا، مقداری از کالا از بین میره، یه وقت از بعضی از سمن از بین میره. در تمام این صور چهارگانه اینان کما کانتا محفوظ نیستن. وقتی عینان کماکانتا محفوظ نبودن، حق متعلق به تراد العینین محفوظ نی. می فرمان اونی که ما قدر متیقن از جواز در غرائز و عقلا بررسی سیره و سنت و عقلا داریم، این است که اگر چیزی را با بیع معاتاتی خریدن، مادامی که سمن به تمامه نه به بعضه و مسمن به تمامه نه به بعضه، یعنی از گزند این صور چهارگانه محفوظ موندن، به تمامه محفوظ موندن، یعنی العینان کماکانتا بودن، این جواز و تراد العینین هست. اگر سمن بود کماکانه، مسمن بود کماکان، طرفین حق برگردوندن دارند. در این صورت اگر یکی از این صورت‌های چهارگانه پیش آمد، حق برگردوندن ندارن. وقتی حق برگردوندن ندارن، این اباحه میشه اباحه لازم. اینجاست که معاتات بشه لازم. معاتات ولو مفید اباحه باشد، در تمام این صورت‌های چهارگانه میشه لازم. برای اینکه این حق، حق شما به چی تعلق گرفته؟ شما که ذی حقی میخوای استیفای حق کنی، بسیار خوب، متعلق حقت رو نشون بده، بعد استیفا بکن. شما خیار داری، یعنی این بیع خیاری است که حقتون به پیمان و عقد تعلق بگیره، که نیست. از سنخ هبه است که شما یک طرفه بخوای از جواز رد العین داشته باشی، که همین که یکی از دو عین باقی مونده شما میتونی استدلال کنی، که نیست. از سنخ سوم است آری، متعلق حقتون چیه؟ تراد العینینه. شما تراد العینین رو تثبیت بکن، بعد حقت استیفا بکن. وقتی عینین کلن از بین رفتن یا بعضن از بین رفتن، کلاهما یا احدهما متعلقی بر حق نمونه. وقتی متعلق بر حق نمود، این اباحه میشه لازم. این برای این که معامله معاتاتی نه از سنخ به اخیاریست، نه از سنخ هبه است. نه، اصلا معنای هبه اینه، معنای خیار اینه. خیار طبق غرائز و عقلا اگه کسی مغبون شد، حالا فرش رو سرقت کردن، این مال باخته، بگوید چون من از اون طرف مالمو بردن، از این طرف ندارم، حق نپسیدن ندارم، نمیتونم، مغبون شدم، حقمو از فروشنده بگیرم. بله، از امارات و از لوازم نحوه حق رو ما کشف میکنیم. جعل حق که به دست ما نیست، ما از کیفیت جعل آثار میفهمیم این سنخ حق چه سنخی است. نه، ما یقین داریم از سنخ خیار نیست، یقین داریم از سنخ هبه نیست، برای اینکه به زیر خیار که نیست، هیچ کدوم قسم از اقسام خیار اینجا نیست. چرا یقین داریم این که خیار نیست؟ خیار یه حسابی دارد، یه کتابی دارد، یا خیار قبل است، یا خیار رؤیت است، یا خیار شرط است، خیار تخلف وصف است، خیار یه حسابی دارد دیگه. خیار برای ما کاملا مضبوط از رفیقی، معامله معاتاتی که خیار ندارد که، و نظیر هبه هم که نیست یک جانبه باشد. پس این جواز میمونست اون مقداری که ما میتوانیم تثبیت بکنیم، حد اکثر تراد العینین است. مگر هبه کرده اینجا؟ چون هبه نیست، حکم هبه رو نداره. مگر بیع ذل خیار است؟ چون بیع ذل خیار مسبب است، یکی از اون اسباب علل خیار. اینجا راه خیار نیست. جواز رد العین. کدوم عین باشه؟ کدوم عین؟ یک طرف رد، یه طرف لازم، یه طرف جایز. یقینا از اون سنخ نیست که، هر دو میتونن رد کنن. چون هر دو میتونن رد کنن، چون جایز است از طرفین، پس مسببش عینین است نه عین. چون هر دو میتونن رد بکنن، چون هر دو میتونن رد بکنن، پس محور این حق تراد است نه رد. وقتی تراد بود نه رد، باید تراد محقق بشود. وقتی تراد محقق نشد به دستور العربه، جا برای حفظ این، برای برگردوندن نیست. وقت این اباحه در این صورت میشه لازم، یعنی این معاتات که مفید اباحه است، در این صورت میشه لازم. حالا اینا تحلیلات فرمایش مرحوم شیخ است، بعد برسیم به انظار بعدی. والحمدلله بارک.